أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في الرضاء إذا نظر إلى أصحاب الدنيا. الحمد لله رضا بحكم الله. شهدت أن الله قسم معایش عباده بالعدل و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. توفیقی است بحمدالله در این ایام بسیار مغتنم انتهایی ماه پربرکت رجب المرجب و انشاءالله آغازی شعبان المعظم خدمت عزیزان سروران معظم خانم ها و آیان برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات دلنشین صحیفه مبارکه سجادیه. در دو نوبت گذشته توفیقی بود دعای 34 رو منظر مارکتون تقدیم کردیم و الان امشب دعای 35 قرائت خواهد شد. عنوانی که برای این دعا مطرح شده است و کان من دعایی علیه السلام از مجموعه دعای امام که درود خدا بر او باد است، در باب رضا و خرسندی اذا نظر الى اصحاب دنیا، هنگامی که نظر می کند و تأمل می کند حال اهل دنیا را، اصحاب دنیا را. موضوع این دعا بسیار موضوع مهمی است به لحاظ روحی و روانی و اجتماعی برای آدمیان. مراد از اصحاب دنیا رو ابتدا عرض کنم در اینجا، اگر در عنوان گفتند که در نظاره و نگرش به اصحاب دنیا هنگامی که مقام رضا دست می داده است امام چون این سخنی رو بازگو کردند، کلمه دنیا گاه خود فضای دنیا سنیت دار و دنیا، آنچه که خانه دنیا گفته می شود و نامیده می شود، گاهی اون چه در دنیاست، یعنی ثروت و سرمایه های دنیا، مطلقا دنیا گفته می شود به قرینه حال و محل، یعنی به قرینه این که جای این سرمایه ها دنیاست به خود اون سرمایه ها دنیا گفته می شود و به این جهت گروهی اهل دنیا گفته می شود یا اصحاب دنیا، یعنی اصحاب سرمایه، ثروت، اموال، که مراد در این دعای شریف این گونه است. یعنی مراد از اصحاب دنیا یعنی اون کسانی که از تمتعات و نعمتها و ثروت دنیا برخوردارند. پس بنابراین کلمه دنیا اینجا به منزله و به معنای اموال و سرمایه های دنیا است و اصحاب دنیا اونها که پیوستگی و ملازمت و همراهی با این سرمایه ها دارن که اونها را اهل دنیا میتوان گفت. هنگامی که امام نگاه به این اهل دنیا می کردن صاحبان مکنت و حشمت، احساس رضایتمندی در جانشون می نشست، خرسندی و رضایتمندی. به چه و چه چیزی؟ الان باید خدمت عزیزان بازگو کنم. همطور که اشاره شد این نکته بسیار مهمی است که موضوع اصلی این داست. حقیقت این است که قصه داشتن و نداشتن، فقر و غنا در وجود انسانها و در حالات آدمیان تأثیر بسزایی دارد. هنگامی که انسانها حس برخورداری دارند، حس غنا دارند، یه حالات روحی دارند، هنگامی که نداشتن است و گاه تهی دستی یا تنگ دستی است، حال روح انسانها گاهی تحولات و یه اوضاع روحی دیگری گاه ممکنه داشته باشه. چرا باید چنین باشد؟ آیا چاره‌ای برای این هست؟ راهی هست که انسان در فضای داشتن یا نداشتن، غنا و فقر، حال روحی او متغیر و متحول و بدحال و خوشحال نباشد؟ بله، وجود مبارک امام در این دعای شریف به این نکته مهم اشاره می کنند و نسبت داشتن و نداشتن، فقر و غنا رو با حال انسان بررسی می فرمایند که قطعا ارتباط مستقیم دارد با اینکه شیوه نگاه به فقر و غنا چیست. آیا این دو رو ما دو شاخص برای تعیین جایگاه و رتبه انسان ها می دانیم یا دو عاملی است که موجب محج بردن و سنجش انسان ها در نظام خلقت الهی است؟ با این مقدمه کوتاه ورود می کنم نکات نقض دلنشین بسیار زیبایی رو امام در قالب نیایششون در این دعا مطرح می کنن که امیدواریم بهره لازم رو امشب از این دعا شریف ببریم. سخن امام این گونه آغاز می شود: الحمدلله، حمد از آن خداوند است، رزن به حکم الله. الحمدلله، رزن به حکم الله. این که خدای سبحان رو امام حمد می کنن پس مقوله مقوله است، نکته است که خداوند نسبت به انسانها لطفی دارد که این باب رو گشوده است و جا دارد که ستایش و ثنای او به جا آورده شود. بر چه مسئله؟ بر رضا. الحمدلله رزن. کلمه رضا در حقیقت سرور و نفس به جریان قضاء الله. دقیق ترین ترجمان برای کلمه رضا اینه: سرور و نفس به جریان قضاء الله. هنگامی که انسان خرسند است عزیزان، شادمان است، در جریان و جاری شدن قضا، قواعد و قوانین و مقدرات الهی در وجود، از حکم الهی و از جریان قواعد الهی در وجود و در آفرینش انسان، احساس خرسندی و رضامندی می کند. این حالت حالت رضاست، مقامی که از برترین مقامات است. چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست، محبوب تر از ملک رضا مملکتی نیست. به تعبیر جناب سعدی گاه در بعض از نسخ داره: مجموع تر از ملک رضا مملکتی نیست. دیگه مقامی بالاتر از رضا متصور نمیشه. در اون تعلیف پیشینه این که در سالهای گذشته نوشته شد و گفته شد، گام های موفقیت، دیگه اون 8 گام رو که طی میکنیم، بالاترین گام مقام رضاست که انسان به مرتبه رضا میرسد. پس معنای کلمه رضا رو دوباره با دوستان در میان میگذاریم: سرور و نفس، خرسندی جان انسان و نفس انسان نسبت به اون چه قانون و قضا الهی در وجود جاری است و پیاده می شود. الحمدلله رزن. ناچارم این جمله ادبی رو عرض کنم: کلمه رزن رو امام در اینجا منصوب به کار بردن. علت نصبش چیست؟ یا از باب مفعول لجله است یا از باب حال. یعنی این گونه معنا میشه: حمد از آن خداوند است به خاطر رضا و مفهوم رضایی که به ما موهبت و عنایت کرده است و این مقوله رضا رو به انسان داده است و بخشیده است. یا ممکن است بگوییم: الحمدلله، حمد از آن خداست در حالی که ما رضایت داریم و به مقام رضا رسیده ایم به حکم الهی. مراد از حکم در اینجا چیست؟ همون قضا، مقدرات، قوانین صادره از سوی خداوند در نظام شریعت و طبیعت که جاریست و جهان با اون میچرخد و میگردد و زندگی انسانها بر اساس همون قواعد الهی منطبق و جاریست. نه اون مفهوم قضا و قدر عرفی غلطی که بارها بطلان اون رو خدمت دوستان گفتیم و بی نسبت بودن اون رو با قرآن و معارف اهل بیت بارها مطرح کردیم. نه، مراد از قضا و قدر قوانین، مقدرات و قوانین و قواعدی است که خدا در وجود از ازل تا ابد جاری کرده است، چه در حوزه شریعت و چه در نظام طبیعت. خب پس جمله امام چی شد با این دو معنایی که عرض کردم که به یه مفهوم واحد برمیگرده؟ حمد از آن خداست، ستایش از آن الهی است، از این که رضایتمندی و خرسندی به حکمش را نصیب و روزی ما نموده است. حالا این چه می کند؟ این رضا به حکم الهی با ما. بسم الله ادامه می دیم و می رسیم. شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل، و من شهادت می دهم که خداوند تقسیم کرده است معایش عبادش را به عدل. یکی دو کلمه رو عرض کنم. شهدت، ممکنه این رو مترجمین صحیفه سجادیه دیدم در ترجمه ها شهادت و گواهی معنا دادن، معنا کردن. گواهی می دهم من که خداوند چنین کرده است و چنان. اما به نظر میاد که شاید معنای عمیق‌تر و دقیق‌تر اینجا باشه. مراد از کلمه شهدت از مشاهده بالبصیره است، یعنی اون حضور و شهود و علم و آگاهی کامل. و من شهدت و علمت و دانستم و به این علم رسیدم که ان الله به راستی خداوند قسمه تقسیم می کند. قسمه یعنی چه؟ یعنی افراز و نصیب، یعنی سهم هر کسی را دادن. خداوند، من دانستم و به این علم و شهود رسیدم که به راستی خداوند تقسیم می کند و می دهد نصیب معایش بندگانش را بر اساس عدل در وجود. معایش چیز؟ جمع معیشه، همون معیشتی که می فرمایید. معیشت چه معنا دارد؟ مایعیش و به العباد، آنچه انسان ها با آن زندگی می کنند. نان است، آب است، خوردنی است، نوشیدنی است، لباس است، پوشاک است، همه اینها میشه چی؟ میشه معایش و معیشت. به همین خاطر به کار بستن اینها رو هم میگیم معیشت، بهش میشه زندگی و معیشت. کلمه بلعدلی هم که امام فرمودن یعنی همراه با عدل، قرین با عدل. و مراد از عدل هم میدونیم که وضع شی، ساده ترین معنا و ترجمان کلمه عدل، وضع شی فی موضعه، هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار دادن. و هنگامی که فعل الهی رو با عدل میسنجیم، یعنی جریان و قضاء الله، جاری شدن قوانین الهی، فی نهایت الحکمت و الانتظام، در نهایت حکمت و در نهایت نظم و جایگاه خاصی که برای هر پدیده در وجود ذات حق قرار میدهد، این مفهوم عدالت الهی در آفرینش و نظام هستی است. این که خدا بر اساس حکمت و بر اساس نظم و انتظام پدیده ها، امور و قضایای خلقت رو مقدر و معین می کند. خب حالا جمله چی شد پس؟ شهدت و من به این آگاهی رسیدم که خداوند تقسیم کرده است معایش، معیشت بندگانش را بر اساس عدالت، بر اساس موازین حکیمانه منظم الهی و حکمت پایدار خداوندی. خب این جمله‌ای که امام می‌فرمایند، دوستان آشنای با کلام الهی می‌دونن دیگه، این اشاره میشه به آیه 31 سوره مبارکه زخرف دیگه. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما معیشت بندگانمون رو در زندگی دنیا تقسیم میکنیم و سهم معاش بندگانمون رو ما در سبد زندگی اونها مینهیم و قرار میدهیم. مشخص میشه، من جمله آخر رو هم بگم بعد یه نکته کلی رو به ادامه بدیم. و اخذ، و خب من شهادت میدم، یعنی به این علم و گواهی رسیدم که خداوند اخذ علی جمیع خلقه بالفضل، اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. کلمه اخذ در اینجا معنای گرفتن نیست، بلکه معنای ویژه‌ای دارد که از معانی این کلمه است در استعمالات عرب. کلمه اخذ گاه به معنای سیره، روش، رفتار است. گاهی در استعمالات داریم که لو کنت منا لتأخذ بأخذنا، اگه از ما بودی که با روش ما عمل میکردی. خیلی جمله معنی داریست. این اصطلاحات عرب، حدیث نیست، اما خیلی جالبه. لو کنت منا، اگر از ما بودی لتأخذ بأخذنا، مثل ما عمل میکردی. گاهی این رو معصومین علیهم السلام میفرمودن به شیعیانشون، که بابا شما به ما نسبت داده میشید، شما رو میگن جعفری، شما رو میگن علوی، شما رو میگن چه و چه. خب پس گرز چشمه آیی پس چونی تو خوش، گر که ناف آهویی کو بوی مشک. پس چرا رفتارتون شباهت به ما احیانا ندارد و خدای ناکرده ندارد؟ پس کلمه اخس گاه به معنای چیست؟ به معنای روش، سیره جاری. اینجا این معنا رو داره. و من به این آگاهی رسیدم که و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل، و خداوند رفتار می کند و سیره عملی حضرت حق با همه بندگانش بر اساس فضل است. علی جمیع خلقه، بر همه خلقش، دوست و دشمن، خداوند با فضل عمل می کند. فضل چیست؟ فضل رو ممکنه ابتداعا معنا فزونی معنا کنیم، یعنی زیادی و وزی، اما معنای ظریف‌تری داره. اول ابتداء و به نعمه، به ما لا یلزم. گاهی کسی یه کاری کرده است، یه خدمتیست، یه احسانیست، خب ما باید پاداش بدیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسم این فضل نیست. فضل اونی که کسی کاری نکرده است، ما یک بار اون رو مورد توجه قرار میدیم. ابتداءن بدون سابقه اقدام میکنیم به یه محبت کردن و التفاتی، اسم این میشه فضل. و خداوند دائم الفضل علی البریه است، یعنی بر بندگانش مدام فضل میکند. ذو فضل عظیم، خداوند ذو فضل عظیم است. این نیاز نداره که ما یک کاری کرده باشیم که بعد خدا بخواهد دیگه رحمت و کرمش رو به جنباند و متوجه ما کنه. نه، مبتدعن به نعمه قبل استحقاقا، به تعبیر معصوم آغاز به نعمت می کند که هنوز نه استحقاقی به این حرفا برای بندگانش نیست. هذا من فضل ربی، همینه که از زبان بزرگان و اولیاء خدا می شنویم. خب پس این جمله هم این شد. و من گواهی می دهم که خداوند اخذ علی جمیع خلقه بالفضل، خدا با همه بندگانش، نبی و وصی و غیره، با فضل عمل می کند. رفتار و سیره او با بندگانش بر اساس فضل است. برگردیم. امام فرمود خدا را حمد میکنم برای آن که به خاطر آن که رضایتش رو به حکم و قضا خودش نصیب و روزی من کرده است، و من حس رضا و خرسندی دارم در آن چه میبینم از قواعد و قوانین جاری الهی در وجود. حالا به خصوص امام این قضا و قدر رو و این قواعد رو کجا میخوان بگن؟ تو حوزه مسائل اقتصادی و مالی است بحث. به همین خاطر شهد تو ان الله، و من رسیدم به این حقیقت که خداوند تقسیم کرده است معایشش را و روزی رو و معیشت رو بین بندگانش، و با فضل رفتار میکند با همه بندگان و انسان ها. بدیهیست امام الان دارن حوزه‌ای رو مطرح میکنن در بحث معیشت که از دایره اختیار انسان خارج است. استعذار دارید در امر رزق الان در صدد این نیستم، بارها به تفصیل گفتیم. اینکه خداوند رزاق است چه نقشی دارد، چه معنایی دارد؟ ذات حق رزق رو می آفریند و ایجاد میکند که هیچ کی ایجاد کننده رزق نیست. آنچه در وجود مایحتاج انسان و نیازهای انسان هاست، انسان ها ایجاد نکردن. انسان ها اکسیژن ایجاد نکردن، آب ایجاد نکردن، خلق و ایجاد با خداست. لذا خداوند رزاق است، یعنی روزی آفرین است. خداوند رزاق است، شیوه استفاده رو به ما انسان ها جسمن و روحن داده است. ابزار استفاده مادی رو به ما داده، به لحاظ اندیشه توان بهره برداری از رزق رو داده است. دو، سوم، خداوند کلیات امر رزق رو خودش مستقیم به عهده دارد. کجا ببارد، کجا نبارد، پدیده آب و هوا رو ذات حق خود اداره می کند. اوست که ارسل ریاح، بادها رو می فرستد. چه می کند؟ چه می کند؟ سغناه الی بلد میت، می فرستد سرزمین مرده زنده می کند. همه آیاتی که ده ها آیه قرآن اشاره به این نکات کلی امر رزق می کند. سوم، خداوند قواعد و قضاء در امر رزق رو تعریف کرده است که انسان ها چگونه باید عمل کنند به لحاظ مادی و معنوی که مرزوق باشند، بهرمند و برخوردار از نعمت های الهی باشند. به لحاظ مادی باید تلاش کنند اندیششون به کار بندازند، فم شوفی مناکبه ها، با تمام سختی ها حرکت کنند و خودشون رو به رزق الهی برسانند. این قضای الهی است و این تعیین قاعده الهی است. اختیار اون هم دست انسان هاست، یا میرن دنبال رزقشون یا مینشینن و محرومند به جای اون که مرزوق باشند. به لحاظ معنوی راهکارهایی که خداوند مقدر کرده است، قضاء الهی است که از این طریق انسان‌ها به رزق بهتر و برتری میرسن که میشه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. دیگه این شیوه های معمول نیست، شیوه های غیر معمول است که با راهکار تقوا انسان‌ها به رضاهایی میرسن. اما با تمام این مواردی که عرض کردم، در مرحله چهارم گاه شما رزق رو به گونه ای میبینید که خارج از اختیار انسان است، یعنی خداوند خود تعیین میکند امورات رزق رو. معیشت رو ذات حق نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، جاییست که نه بحث تنبلی ماست، نه بحث کندی ماست، نه بحث تلاش نکردن، تدبیر نکردن. اما در این حال با تمام این موارد احساس میکنیم که یه تفاوتهایی بین رزق وجود داره. گروهی ممکنه مرزوق‌تر باشن، راحت‌تر به یه رزقی میرسند، اما گروهی به دشواری، چون روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن حیران بمانه. به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد ده نعمت. حالا نخوانیم مقیشه رو که اسم نبریم اون چرا که شاعر مشروطه گفته است. الغرض این که بالاخره این قصه وجود داره و ماجرا این چنینه. این هم نکته ایست. گاهی روزی و معیشتی و معایشی برای انسان ها میرسد یا نمیرسد، یعنی یا محرومیت یا مرزوقیت که از محدوده تلاش و اختیار انسان خارجه. اینجا نیست مگر قضاء الهی. یه روزی یک رزق اونچنانی برای انسان میرسد بدون اینکه تلاش کرده باشد، کاری کرده باشد. کاملا مشخص است که هر رزق و رزقان این روزی است که تو طلبش نکردی، اون تو رو به تعبیر امیرالمؤمنین طلب کرده است. اینجا جای قضای الهی است. حال به زید میرسد، به ام نمیرسد، به من میرسد، به این برادر نمیرسد، به این برادر میرسد، به این برادر نمیرسد. امام این حوزه رو دارن میگن به عنوان یک نمونه از قضاء الهی که در مواجهه با این قضا انسان دو حال میتونه داشته باشه، یا رضاست یا عدم رضاست، یا خرسندی و رضامندی است یا عدم خرسندی است. کلمه رضا ضد و سخت، همطور که معنا رو گفتم خدمتون، سرور القلب به جریان القضا، ضدش هم میشه سخت. سخت یعنی چی؟ یعنی ناخرسندی، ناپسندی. خب به اینجا که رسید امام تلطیف میکنن سخن رو بعد از این سه جمله آغازین که عرض کردیم، مانند همیشه باز باب رحمت رو میگشاین به ذکر درود بر خاندان پیامبر. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. به برکت درود بر پیامبر و خاندان او، امام باب استجابت رو می گشاید و نشان می دهد که از این طریق باید به استجابت نزدیک بشید، که خدا اگر در رحمت رو برای پیامبرش و خاندانش باز کند، شما هم از این در گشوده وارد می شید و محروم نخواهید شد. فرمود خدایا درود فرست بر پیامبرت و آل او. و حالا همونطور که عرض کردم، از خدا امام ابتداءً ستایش و به اصطلاح ستایش الهی و ثناء الهی رو به جا آورد بر نعمت رضا و خرسندی و رضایتمندی به حکم الهی و قضای الهی، و در پناه این رضایتمندی گفت که میدانم که معایش بندگان بر اساس عدالت خداوندی است در وجود. گاهی این جمله معروفی که خدمت عزیزان در تفسیر گفتیم، با که هم نیست، حدیث قدسی است: نامن عبادی لا یصلحه الا الفقر ولو اغنیته لافسده. بعض از بندگان من هستند که بسیار دوستشون میدارم، اما هیچ برای اینها غنا رو به اون معنا و ثروت رو و احتشام رو به اون معنا نمیپسندم که اگر باب رو باز کنم برای اینها، قطعا به تباهی و فساد و طغیان میروند. و ان من عبادی، و بعضی از بندگان من اینن که لا یصلحه الا الغنا، من برای اینها جز غنا رو نمیپسندم که اگر اینها رو لافقرت و اگر اینها رو به فقر مبتلا کنم، اینها به فساد و تباهی میروند. نمیدانیم میزان این کجاست، حد و اندازه اون کجاست، کدام شخص چه مقدار. دیگه اینا همه میاد تو این جمله زیبا و دلنشین وجود عمارت سید و ساجدین که شهدت ان الله قسم معایش عباده بلعدل. و بعد هم فرمود اخذ علی جمیع خلقه بالفضل، و خداوند با فضل و ابتداء نعمت بدون سابقه پیشین با بندگانش عمل میکند. درود و تحیت رو فرستاد. حالا به نکته مهمی اشاره میشه. خدایا پروردگارا، ولا تفتنی، خدایا منو فتنه نکن، خدایا منو به شدت و مهنت گرفتار مکن، خدایا منو مبتلا نکن به ابتلایی و فتنهی که ولا به تعبیر وجود و مبارکشون ولا تفتنی به ما اعتیتهم، خدایا منو فتنه نکن به سبب آن چه میدی به عده‌ای از بندگانت که به من ندادی، ولا تفتنهم، و خدایا دیگران رو فتنه نکن به ما منعتنی، به آن چه که به من ندادی و من ندارم از من منعش کردی. فأه صد خلقک و اغمت حکمک، که اگر این فتنه در حق من شکل بگیرد نتیجه اون میشه که من نسبت بندگان تو به شدت حسادت میبرزم و حکم تو رو تحقیر میکنم و کوچک میکنم. عجیب هستی. از کردم این دعا دعای خیلی خاصی است. فرمود ولا تفتنی به ما اعتیتهم، همون گونه که اشاره کردم زیر و بم مادی داشتن و نداشتن که شخص خود انسان چه دیگران عزیزان در روح و روان ما اثرگذار است، در ایمان ما اثرگذار است. معلاسف امام میخوان این بنیاد رو بردارن، این تاثیرگذاری رو در جای خودش بگذارن، اصلاحش کنن این امر رو، اما واقعیت موجود همینه. خدا به پیامبر فرمود که ولا تمدن عینک، پیامبر نکنه چشم بدوزی به مال اون کسانی که ثروت و موقعیتی دارن و به نظرت اینها زرق و برقشون بیاد. فلا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نکنه نگاه کنی به ثروت کسانی که حالا اینا ممکنه کافر باشن، چه باشن، ببینی مال و حشمت و قدرت و رفاه و موقعیت اقتصادی اونها رو بعد در روح و جان تو تأثیر بگذارد. و بدهیست این سخن خطاب به پیامبر است، آماده کیست این خطابی، یا که اعنی و اسمعی یا جاره. خدا به پیامبر میگوید اما مراد ما انسان ها هستیم، مخاطبان قرآن هستیم، نکنه موقعیت مادی دیگران در شما اثر سوء بگذارد، چشم بدوزید به مال این صاحب مکنت، ببینید زندگی او را، خانه او را، فرزند اون رو، موقعیت اجتماعیش رو، برخورداری های اون رو. بعد اگر چشم بدوزید و نگاه کنید و این ثروت رو چشمگیر در نظرتون ببینید چه اتفاقی میفتد. یکی از اتفاقات مهم روحی روانی که میفتد اینه که در وجود شما اگر تشخیص درست ندیم، اگر به قضا الهی اعتقاد نداشته باشیم و باور درستی نداشته باشیم و به مقام رضایی که امام فرمودن نرسیده باشیم، اولین چیزی که در وجود ما میجوشد دیگه حسد به قلیان در میاد. به انسان وقتی میبینه این همسایه رو، این دوست رو، حتی این برادر رو، حتی این کس رو میبینه، بعد میگوید که چرا او، چرا من نه. و اینجا جاییست که تمنی زوال نعمه عمل غیر، میگه خدا کنه کم یک آتشی بیاد بخوره به مالش، هم ماشینش پودر بشه، چرا داشته باشه من نداشته باشم؟ مگه این کیه؟ مگر ما با هم توی کلاس درس نخوندیم، توی دانشکده نبودیم؟ مگر ما با هم توی بازار نبودیم؟ مگر ما هم همخون نیستیم؟ ما مگر ما از یه فامیل نیستیم؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید همچین مالی موقعیتی داشته باشه؟ چرا همچین جایگاه اجتماعی داشته باشه من نداشته باشم؟ اینها یعنی چی؟ یعنی حسد. حسد از نفس انسان و من شر حاسد اذا حسد میجوشد، میاد بیرون هنگامی که میبیند آدمی این تفاوت ها و موقعیت ها و مکنت ها رو و توجیه ثواب و درستی براش در نفسش و در وجودش نداره. توجیه درستش چیست؟ حالا انشالله قدم به قدم باز جلوتر میریم. البته در اون آغاز مشخص شد که امام فرمودن در باب معیشت، خدایا فراتر از اون حدی که بحث خود ماست، گاهی من تلاش نکردم، کوشش نکردم، تنبلی کردم، بیفکری کردم، خب نمیتونم این رو به پای معیشت الهی بگذارم و تقسیم معاش الهی. نه، این محدوده است که خدا من واگذار کرد. سخن در فراتر از اینه، اونجایی که از محدوده و مقدورات ما برون و فراتر است، این داشتنها و نداشتنها. حالا ممکن برای فرد باشه، ممکن برای جمع باشه این موقعیت ها. به همین خاطر فرمود ولا تفتنی، خدایا نکنه من فتنه بشم، عیار بخورم و عیار بد، افتتانی باشه برای من، ابتلایی باشد که در این افتتان و ابتلا بلغزم. هنگامی که نگاه میکنم به موقعیت و شرایط اقتصادی دیگران، ولا تفتنی به ما عطیتا، از اون طرف هم ولا تفتن هم، و دیگران رو هم خدایا فتنه نکن، به ما منعتنی، ممکنه موقعیتی من ندارم، من محرومیت هایی دارم، اما این محرومیت من موجب میشه که نگاه دیگران و اون دارندگان به من یه نگاه حقارت آمیزی میشه و این فتنه اونهاست و شخصیت من و جایگاه من رو جور دیگری میبینند و به این شیوه فتنه میشن. باز شرح بیشترش رو امام بازگو میفرماید. به همین خاطر فرمود خدایا اگر فتنه بشم من به نگاه به مال و موقعیت دیگران، از دل این فتنه سو ممکنه این در بیاد، فاحسد خلقك، بعد من حسد ورزی کنم به بندگان تو. انسان مؤمن آگاه باورمندی که به مقام رضا رسیده است، به مقامی رسیده است که قضای الهی میفهمد و متوجه میشه که خدا به عدل در میان بندگانش عمل می کند و نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، و در ماورای اختیار انسان ها و توان انسان ها این دست قدرت اوست که داره تصرف می کند، وقتی به اینجا می رسد اگر مکنت کسی رو می بیند می گوید پروردگار رو به چنین انسانی دادی، به من هم عنایت کن، خدایا این موقعیت اجتماعی رو به فلانی دادی، ملک تو خزائن تو لا تنقص پایانی نداره، چه میشه که به من هم عنایت کنی؟ خوشحال میشه از این که در جامعه انسان موفقی رو میبیند، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ علمی، به لحاظ مقبولیت، محبوبیت، موجب خرسندیشه که در جامعه ما این کارآفرین این چنینی داریم، کسانی داریم که این گونه میتوانن تولید ثروت اجتماعی کنن، میتونن این موقع موقعیت ها رو ایجاد کنن، چقدر خوشحال میشه و خرسند میشه، چون میدونه اینها مبتنی بر قضا یعنی قوانین الهی است، قانون خدا تو وجود چنین چیزی رو اختزا کرده است. یه خرسندی میاد، یه رضامندی تو وجودش میاد. نشانه رضا چیست؟ آرامش، لذت، سکون نفس که در ادامه امام میفهمند. نتیجه عدم رضا و سخت چیست؟ حسد، حقد، کینه و به دنبال اینها بزه‌های اجتماعی، دیگه جرائم اجتماعی که ریشه اون رو که نگاه میکنید همینه که امام دارن بازگو میفرماید. اون بینش نیست، نگرش نیست، شناخت نیست، نتیجه اون میشه تعارضات اجتماعی و بسیاری از جرائم که ریشه اون در این نکته است بدون شک. فرمود نتیجه این میشه اگر من فتنه بشم به مال و موقعیت دیگران، خدایا فاحسد خلقك، بعد حسد می‌ورزم به خلق، و اغمت حکمک، و نسبت به خودتم دوچار اشتباه بزرگی میشم اگر اون رضا رو من نداشته باشم به شناخت و به حکم و قانون تو. اغمتهو ایحتقرهو به معنای کوچک کردن، بعد حکم تو رو و قضا تو رو زیر سوال میبرم و ناچیز میانگارم و به نگاه درست نگاه نمی کنم، میگم خدایا این چه عدالتی است، این چه حکمی است، مدعی میشم، شاکی میشم به حکم تو، به قضا تو، به قدر تو، به قانون تو، به جریان تو، به عدالت تو در وجود شاکی میشم، با خلق تو رشته اتصال و ارتباطم به هم میخورد، با تو متاسفانه به هم میخورد. پس اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. دوباره امام متوسل میشن چون مسئله بسیار جدی است، باز به نام پیامبر و اهل بیت او و درود بر اونها، و طیب به قضاء که نفسی، خدایا طیب به قضاء که نفسی، طیب از ماده طیب ما یستلذ به نفس، اون حالتی که نفس انسان میپسنده، لذت میبره و به آرامش میرسن، خدایا به قضاء خودت، تکرار میکنم، قضاء سرور و نفس، به جریان القضاء، وقتی انسان قوانین و قواعد خدا رو تو وجود میفهمه که بر اساس حکمت و عدالت الهی است، مبتنی بر حکم و عدل خداوندی است، آرامشی در وجودش و تثبیت میاد. دیگه هیچ جای سوالی، ابهامی، اعتراضی نیست. ببارد، نبارد، به شدت ببارد، کمتر ببارد. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان میرسیم به دعای باریدن و نباریدن، به دعای رعد و برق، به دعا سیل طوفان میرسیم که ای کاش این دعا رو این چند روز توی مملکت کاش کسی میخوند برا مردم، کاش بازگو میکرد این دعا رو، که انشاءالله فردا شب میرسیم خدمت دوستان عزیز، که چه بسیار گره های ذهنی رو حل میکنه به لحاظ نظری، عملی، معنوی، فعلی، که انشاءالله میرسیم خدمت دوستان عزیز. فرمود و طیب به قضاء که نفسی، خدایا لذت آرامش درک قضاء تو رو در نفس خود من، در نفس من فرو بریز و قرار بده. جان من رو آرام کن به درک قضاء تو. و وسع به مواقع حکم که صدری، و خدایا وسعت بده به محل جاری شدن حکم و قضاء تو، جان من رو وسعت بده. خدایا دید من رو و جان من رو از مضیقه و تنگ نظری و تنگ جانی و تنگ بینی به در بیار، دیدم وسیع باشه. آنچه در نظام آفرینش تو جاریست، در طبیعت و شریعت، من با یه نگاه وسیع عمیق ببینم، نه با نگاه تنگ نظرانه محدود خصتگونه، بلکه از زاویه‌ای ببینم که تو عادلانه و حکیمانه حکم میکنی و جاری میکنی در بین بندگانت قضا و حکمت را، با یه وسعت و نظر، با یه بینش گسترده وسیع ببینم، نه تنگ دلی و نه تنگ نظری. و وسع به مواقع و حکم که صدری، و حبلی از سقط لأقر معها به ان قضاءک لم یجر الا بالخیره، و حبلی، خدای ببخش به من، حبلی از سقه، حبلی از سقه، سقه سکون، اعتماد. خدای اعتمادی بده به جان من و یا آرامشی به قلب من بده تا اقرار کنم و به این اعتراف برسم. اقرار یعنی اعتراف قلبی و زبانی. به این اقرار و اعتراف برسم به ان قضاء کلم یجر الا بالخیره، که قضاء تو جاری نمی شود مگر به خیر و انتخاب تو در میان بندگانه. باز همین کدوم قضاست؟ همونی که از قوانین الهی، قانون خدا اقتضا می کند عزیزان که اگر کسی این گونه تلاش کند و سعی کند به بار بنشیند، این قضاء الهی است. اگر من طبق این قضا عمل نکردم، یعنی اگر من طبق قانون الهی تلاشم رو نکردم، چه توقعی دارم که برخوردار باشم؟ اگر کسی طبق قانون و قضا الهی انا لا نزیع اجر عامل منکم، یه کسی به تمام وجود داره میکوشد و تمام تلاش خودش رو داره انجام میده، برخوردار و بهره‌مند است، نتیجه خوشفکری، نتیجه پویندگی و جویندگی و تمام تلاش خودش رو داره میبینه، در آغوش میگیرد، لذت کامیابی رو میبیند، مکنت رو میبیند، حشمت رو میبیند، روزی که اون میدوید من خسبیده بودم، این قضای الهی است که اون برخوردار باشه من برخوردار نباشم. این جاییست که محدوده اعمال انسان، اما قضای الهی حاکمه. این اصل قضای الهی است که این گونه است. فراتر از این را عرض کردم، گاهی محاسباتی است در پس پرده خلقت که خدا میداند و خلق نمیدانند، که دیگه حالا اینجا باید به بعضی از بندگانش حضرت پروردگار بر اساس همون قضا و قوانین خودش یه نگاه ویژه میکند، در یه موضوعاتی به دیگری نمیکند. اینو در باب فرزند بگید، اینو در باب اموال بگید، اینو در باب بسیاری از مسائل میتونیم ببینیم. یجعل من یشاء، گاه میبینید یه کسی رو خداوند عقیم قرار گاهی نسبت مستقیم به خودش میده ذات حق این رو بر اساس قضاء الهی، یعنی قوانین الهی است. گاه ذکور میدهد، گاه به تعبیر قرآن اناث میدهد، دختر میده، پسر میده، گاه هر دو میده. رزقند اینا، اینا هم رزقند بر اساس قضاء الهی. خدایا به من یه آرامشی بده در این جان و دلم و اعتماد کنم، اعتماد کنم به قضاء تو و به قوانین تو، که جاری نمی شود مگر به خیر در میان بندگانت و جز از کوی تو خیر سر نمی زند. حالا یک کمی ملموسترش میکنن امام. وجعل شکری لکه علا ما زبیت انی او فرمن شکری یاک علا ما خبلتنی. کجای کاری مزیزم؟ وجعل شکری لکه، و خدایا قرار بده شکر من را برای تو، این اعتراف به نعمتم رو نسبت به تو و حسن عمل رو در نعمتهای تو، این شکر من رو قرار بده. الا ما زویت عنی، زویت عن هشی صرفته و منعته، زویه به معنای منع شدن، دور شدن. خدایا قرار بده شکر من را، شکرم را برای تو، بر آنچه که به من ندادی و از من دور کردی بیشتر و فراوانتر از شکرم نسبت به آنچه علاما خولتنی ای اعتیتنی به من دادی. خدایا شکر من را بر نداشته هایم از داشته هایم بیشتر کن. خدا اگر به من این مقام را ندادی من بیشتر شاکر باشم از این که میدادی. خدا اگر به من این مال رو ندادید، موقعیت اقتصادی رو ندادید، من شکرم بیشتر باشد از آن زمانی که میدادی. خیلی حرف عجیبیست که امام میفرماید، خیلی حرف عجیبیست. ببینید یه سطح پایین ترش بیاید، ما تو ذهنمون هست که خدایا اگر به من این موقعیت رو دادی پس شکرش رو هم به من عنایت کن که من بتونم درست استفاده کنم، و اگر به من این موقعیت رو ندادی حداقل به من صبرش رو بده که من شکیبایی و بردباری داشته باشم در فضای نداشتن. نه، امام میفهمد خدایا شکر من را بر فاقد بودن از واجد بودن بیشتر کن. خدا اگر به من این فرزند رو ندادی من شکر بیشتری داشته باشم از آن که فرزند دارم. پشت این فکر چیه؟ اولا اون رضا به قضاست که میدونم اگر خدا یا ندادی به هزاران حکمت حکیمانه به علت کریمانه خودت که من ندادی، و جای شکر است که ندادی. خدایا من باید بیشتر شکر کنم الان، چون اگر میدادی خلاف عدالتت بود، خلاف حکمتت بود، بعد اونجا چه می کردم من، چه می کردم من با اون چه که من می دادی که نعمت نبود بلکه نقمت بود. الان که به من ندادی من چه وجدی دارم و شادمانی دارم. خدایا قرار بده شکر من رو بر هر آنچه از من منع کردی و ندادی بیشتر از آن شکری که نسبت به آن چه دادی است. عرض میکنم این جمله عزیزان خیلی تکان دهنده است. نمیدونم آیا دیدید مثل این رو جای دیگری، در متون دیگه برخورد کردید، در جای دیگری اصلا این گونه سخن رو که امام اینجا میفرماید. وجعل شکری لک علی ما زویت عنی اوفر من شکری ایاک علی ما خبلتنی. خدایا چنین کن به من و من به یه درک و به یه بینش و به یه فهمی برسم که بر نداده ها و آنچه برخوردار نیستم بیشتر شکر کنم تا آنچه دارم. ما شکر رو گمان میکنیم فقط تو اون چیز ملموسیه که داریم که باز درست استفاده کنیم. نه، اگر ندارم هم بتوانم از فضای نداشتن این نعمت به گونه ای استفاده کنم و شاکر باشم که کم از داشتن اون برای من اثر نداشته باشه و فایده در دنیا و آخرت هم نداشته باشه. و اسمنی، و خدایا منو حفظ کن. و اسمنی یعنی چی؟ اسمهو ای حفظهو و منعهو. خدایا منو حفظ کن و اسمنی از این که دو تا خطا داشته باشم تو مسائل اقتصادی وقتی نگاه میکنم به دیگران، که این دو خطا رو عمدتاً داریم. و اسمنی من ان ازن بزی عدم خصاصه. خدایا از ابتلاعات و افتتان من اینه که وقتی به من یه موقعیت مالی رو میدی بعد نگاه میکنم به اونهایی که زی عدمند. یعنی چی؟ یعنی دارای نیستی هستن، یعنی توحید هستن، ندارن این موقعیت من رو. من دارم، من فلان ماشین رو دارم، اینا ندارن. من این گونه خانه دارم، اینا ندارن. من این موقعیت تجاری رو دارم، اینها ندارن. پروردگارا منو حفظ کن از این که ان ازن، نه اینی که زن و گمان ببرم به کسانی که توهی دستم. خصاصه، کلمه خصاصه ادناه الحقاره، که برای اونها یه پستی یا یه حقارتی ببینم علیاذ بالله در نفسم. یعنی احساس کنم که این موقعیت مالی که برای من هست به من یه برتری داده و نسبت به دیگران من یه رجحانی دارم، یه برتری دارم و اونها تویی دستان در ذهنم و نظرم خورد بیان. اصلا کلمه خسیس رو که میگید از همین کلمه میاد، همین کلمه خساسه به معنای حقاره. خسیس رو که میگید چون حقیر نگاه میکنه، پس نگاه میکنه به مسائل، خدا رو دارهای فضل و روزیده نمیدانه، دستش رو میبنده و تنگ دستی میکنه. از اون نو به زی عدم خساسه، از اون طرف و خدا یا منو حفظ کن. پس یه طرف قضیه وقتی من خدا یا میدی به من در معرض این هستم که به توهی دستان رفتار شایستهی نداشته باشم و نسبت به اونها یه حس برتری در من ایجاد بشه. دوم، او از اون نب صاحب ثروت فضلا، و خدای منو حفظ کن که نکند من وقتی صاحب ثروتی رو میبینم، ثروت یعنی چی؟ یعنی کثرت المال دیگه، کسی میبینم که مال بسیاری دارد، بعد گمان کنم که این فضلی داره، این جایگاه برتری داره و موقعیت بالایی دارد، برای او منزلتی قائل باشم به دلیل جایگاه مالیش. خدای منو حفظ کن که چنین اشتباه و خطایی از من سر نزند که روی دوم سکه است که ممکن است من دچار این باشم. خب ببینید اونچرا که امام دارن میفرمایند چی عزیزان، حال روز جاری هزاران سال در میان جامعه بشری است. چرا این دیدگاه و این سوء ظن و این رفتار غلط پیش میاد که وجود اون باره که امام مطرح میفرمایند خدای منو حفظ کن که به اونها که تو هیدستن حس حقارت نداشته باشم و اونها که صاحب مکنت و ثروتن اینها رو بالا نبینم، کسی نبینم اینها رو، شرافتی بر اونها قائل نباشم. چرا؟ چون معیار فرا و فرودی رو، معیار برتری و فروتری رو انسانها در طول تاریخ بسیاری چی دیدند؟ مکنت و عدم مکنت، داشتن و نداشتن. وقتی این اشعار رو میخوندیم، فصاحت و صحبان و خطب لمغلت به حکمت و لغمان و زهد ابن عدهمی از اجتمعت فی المعر و المرء مفلسون فلیس له قدرون به مقدار درهمی. برو این فضل رو داشته باش، اینو داشته باش، اونو داشته باش، وقتی اون موقعیت اقتصادی رو نداری تو جامعه تحویلت نمیگیرن، کسی نیستی، عددی نیستی. چه قصه ها دارد تاریخ، چه قصه ها دارد تاریخ در این باب که نمیخوام ذهنتون رو خسته کنم. اذا قل مال المرء لانت قناته و هان على الادنى فكيف الابائد. وقتی دست انسان خالی میشه پیش نزدیکانش، اون آبرو رو نداره پیش زن و بچه‌ش، چه برسد در نزد دورترها. اینا واقعیت‌های تلخ جامعه بشری در طی صدها سال است، هزاران سال است. حالا امام فرمود خدای منو حفظ کن که به چنین لغزشی گرفتار نشم. این لغزش از کجاست؟ از بینش غلط، یعنی از این که انسان اون رضا به قضا رو گم کرد، نفهمید این داشتنها و نداشتنها یه قاعده‌ای داره، یک اثباتی داره، یه حکمتی پشت آن است، حکیمانه، عادلانه، مبتنی بر حکمت و فضل الهی. اما این عاملی نیست که ما بر اساس این عامل بخوایم رتبه بندی اجتماعی کنیم، انسان‌ها رو در پیشگاه خدا و خلق بالا پایین کنیم. چرا؟ امام الان می‌فهمند. خوب دقت بفرمایید، اون شاه بیت غزل این دعا این جمله است دیگه، اوج دعای امام این جمله است که بعد به فرود میاد سخنشون. می‌فهمند خدای چرا منو حفظ کن از این دو اشتباه، ناچیز دانستن صاحبان اونها که تهی دستن یا فرادانستن اون کسانی که موقعیت اقتصادی اونچانی دارن. چون خدا یا فنش عریفه سید و ساجدین زین العابدین ضابط مندی و قاعد مندی رو دارن اینجا بنیان میگذارن، شاخص میدن دست پیروانشون و شیعانشون. فنش عریفه من شرفت و طاعت بک. چرا؟ چون خدا یا شریف، صاحب شرافت و منزلت، اون کسی است در میان بندگان تو که طاعت تو به او شرافت داده است، نداشتن و نه نداشتن، نه ثروت نه فقر، نه این سوی میز نه آن سوی میز، نه ریاست صدارت و وکالت نه نداشتن اون. فان الشریف، شریف خدا یا اون کسی است در میان بندگان تو که شرافت و طاعت تو، که طاعت تو و فرمان برداری تو به او شرافت داده است. معیار اساسی شرافت و ارجمندی رو در جامعه سید و ساجدین چه می دانند؟ طاعت الهی، طاعت خدا. فقیرن کان او غنیان، امیرن کان او فرقی نمی کنه، فقیر باشی یا غنی باشی، رئیس باشی یا مرؤوس باشی، امیر باشی یا مأمور باشی، هیچ تفاوتی نمی کند. ملاک شرافت از نظر این بزرگ مرد الهی طاعت خداوندی است. فان الشریف من شرفت و طاعتک و لعزیزه من اعزت و عبادتک. به خدای عزیز، اون کسی که به عزت، به یه مقبولیت، به یه مجد و کرمی رسیده است در نزد تو، کسی است که عبادت تو به او عزت بخشیده است. یعنی شرافتی که از مسیر غیر طاعت می آید شرف نیست، عزتی که از مسیر غیر عبادت تو میاد و بندگی تو پروردگارا عزت نیست، توهم، تصور، خیال است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. به تعبیر خواجه، ولعزیز من عزت و عبادتک. ببینید انسان مثل این که داره سخن امیرالمومنین رو میشنود از زبان سید و ساجدین. کفا بی عزن ان اکون لک عبد. عزت فقط از عبودیت و بندگی تو میاد. اگر انسانی سر در خط طاعت و عبادت خدا دارد، به تعبیر سید و ساجدین شریف است و عزیز است و شرافت عزت او به مدارج طاعت و عبادت اوست، نه به داشتن نداشتن، نه شمال شهر جنوب شهر، نه تو فلان جا نشستن فلان بودن و غیره. پشیز اینها هنگامی که بدون طاعت و بدون عبادت باشد در نظر سید و ساجدین و اولیاء و خدا نمی ارزد و ارزشی ندارد. فرمود محکم و استوار، فان الشریف من شرفت و طاعتک و العزیز من عزت و عبادتک. برای بار سوم، فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون سخن به اینجا رسید، امام دیگه اون جان مطلب رو و تیر رو به هدف میزنن و پروردگار را به برکت این پیامبر و خاندان او و متعنا، پس به ما بده به ثروت لا تنفد، یه ثروتی به ما بده که اون ثروت ثروت باشه و پایانی نداشته باشه، تموم نشه. به ما یه گنجینه‌ای و ثروتی بده بی پایان. ثروت بی پایان از جنس ثروت مادی نیست. این کدوم ثروته؟ این همونه، الغناء و کنز لا ينفع، لا ينفد به تعابیر مختلف. این همون قناعت است. قناعت چیست؟ همون رضایت است که قبلا خدمتتون عرض کردیم. رضیت به شیء اذا قنعت به. برید نگاه کنید لغت عرب رو. رضایت یعنی قناعت، قناعت یعنی رضایت، یعنی رضایتمندی به خرسندی، این که انسان راضی به قضای الهی باشه. تو اون سخنان ویژه خاص دلنشینی که موسی دارد، خدایا اطلب رضاک، اطلب رضاک، دنبال رضای تو میگردم، بگو چه بکنم، موسی نمیتوانی، چه بکن چه بکن. بالاخره پایانش رسید، موسی رضایی فی رضاک به قضایی. اگر میخوای به رضای من برسی، رضای من در رضای تو به قضا من است. اگر تو قوانین و قواعد من رو تو وجود به اون خرسند شدی و به جایی رسیدی که در اون جایی که دیگه در محدوده اختیار تو نیست، یه جا جایی که متحیر شده در کار خیش، راست به نه برخط پرگار خیش، پای تو را خار تو قصد دست و نیست، پای تو را جز مگر خار خیش، باید بری خودتو پیدا کنی. اما از یه جاییست که ماورای قدرت و فهم و توان و اراده توست و میبینی این تحولات رو در وجود، اینجا دیگه جاییست که رضا به داده بده و از جبین گره ببشا. اینجاست که اگر اون رضای به رضای الهی خوشنودی خرسندی بیاد، حل میشه عزیزان معضلات فردی و اجتماعی انسان، حل میشه از بی خوبون. دیگه نه حسادت میاد، نه حقد میاد، نه رذالت میاد، نه شناعت میاد، نه زیراب زدن میاد، نه عرض چه کردن میاد. همه اینها برداشته میشه اگر انسان اون رضا به قضا رو درک کنه و متوجه باشه. پریشانی ها، بدحالی ها، افسردگی، همه اینها از وجود انسان به در میره. فرمود متعنا، خدایا بده به ما یه ثروتی که پایانی نداره. این ثروت چیز همون رضاییست که امام فرمودن الحمدلله رزن به حکم الله خط اول دعا، این همون رضاست. و ایدنا به عز لا یفقد، و خدایا ما رو تقویت کن به عزتی که هیچ وقت از دستمون نمیره و فقدان نداره. خب این کدوم عزه؟ همین که الان فرمودن، عبودیت، بندگی. خدای ما رو بنده خودت کن، توفیق بندگی به ما بده، به هر میزانی که ما به عبودیت و بندگی تو واصل بشیم همون مقدار به عزت نائل میشیم. ازا اردت به عزن بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، میخوای عزت داشته باشی بدون توپ و تانگ، میخوای قدرت داشته باشی بدون بازوی توانمند. ازا اردت به عزن بلا عشیره و عظمت بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، از شومی و نکبت معصیت خدا برو بیرون به سایه رحمت طاعت، بعد عزیز میشی، بعد عزت پایدار پیدا میکنی. فرمود و ایدنا به عزن لا یفقد و اصلحنا فی ملک الابد، خدایا ما رو رها کن. صراح به معنای رها، اصرحهن صراحا جمیلا. و اصلحنا فی ملک الابد، خدایا ما را رها کن در ملک ابدی خودت. این ملک ابدی کدوم دیگه؟ اون جایی که رضی الله عنهم رضوان، رضا از این طرف، رضا از اون طرف، بعد میشه و ثم رعیت ملکم نعیما و ملکم کبیرا، دیگه اون ملک ابدی است که خداوند به انسان میده. و در پایان میفرماید انکل واحد الاحد الصمد الذی لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد. خدایا اینی که من از تو میخوام این رو به دلیل این است که انکل واحد، واحد احد، تو واحدی. واحد یعنی چه؟ یعنی آنی که در کنار او دیگری نیست، یعنی المتفرد و به ذات و صفات، اون خدایی که در ذات و صفاتش یکتاست، متفرد است، این میشه الواحد. کلمه احد همونه یا نه؟ آیا تنوع لفظی است یا معنای بیشتری داره؟ شاید بزرگان معتقدن که کلمه احد یا مقام احدیت فراتر از مقام واحدیت خداوند است. اگر ساده عرض کنم خدمت دوستان، احدیت اشاره به مقام یکتایی در ذات و صفات داره، الواحد الذی لا معه آخرون، یعنی المتفرد و به ذات و صفات که عرض کردم که در ذات و صفات خدا یکتا و بی‌نظیر است. اما احدیت اشاره به بساطت الحقیقه بودن خداوند دارد، یعنی به لایتناهی بودن ذات و صفات و اسماء الهی دارد، تجزیه نپذیری و لایتناهی و بیمرزی و بیحدی و تحیر انسان در قبال اسماء و صفات لایتناهی خداوند سبحان. مطلق بودن اسماء و صفات در احدیت بحث میشه و جسته میشه. فرمود خدایا تو انکل واحد الاحد از صمد، تو صمدی، صمد المصمود، یعنی تمام وجود و تمام هستی متوجه به سوی توست و تو مقصود هستی و آفرینش هستی، و تو از همه شبه ها، مثال ها، نظیر ها و مانند ها بدوری، چون الذی لم تلد ولم تولد، تو سنخیتی با کسی نداری، جنسیتی با کسی نداری که بخوایی زاده شوی و یا بزایی که شبهات و توهمات بیاد در این عالم یکتایی تو. الذی لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد، و برای تو مثیل و نظیری نیست که مثل و نظیری نیست که لیس کمثله شی، کف یعنی مانند و نظیر و مماثل، النظیر و المماثل، خود نه مثل داری نه مانند داری. پس چون تو چنینی، واحدی، احدی، صمدی، لم یلد ولم یولدی ولم یکن له کفوا احدی، پس بنابراین خواسته های ما بجاست که از تو بخواهیم و تو با تمام کرم و لطفت چنین خواسته ای رو در حق ما بندگان ضعیفت عمل کنی و این شناخت درست رو در مسائل دنیا، در داشتن و نداشتن، در مسائل اقتصادی، در مواجهه با فقر و غنا، خدایا به ما عنایت کنی، این بیشه بینش ثواب رو و عمل کرده صحیح و درست رو. و اون قسمت و اون جمله عجیب دعا رو من خواهش میکنم که این دو جمله رو خود عزیزان دوباره برگردید و نگاه کنید که فرمود وجعل شکری لک علی ما زویت عنی اوفر من شکری یا که علی ما خولتنی. همین جمله دعا چقدر خوبه، این رو همیشه میگم دعای دستمون کنیم، همین جمله رو حفظ کنیم، دعای دستمون باشه. وجعل شکری لک علی ما زویت عنی، خدای شکر من رو در اون چیزهایی که از من محروم کردی و ندارم به ظاهر بیشتر کن از آنچه دارم و داده ای به من، چون اگر درک کنم چرا ندادی هزاران بار فزونتر از آنچه دادی باید شکرگزار تو باشم. من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم. چقدر زیبا گفته است جناب خواجه. فرمود و اون قسمت پایانی، اون قسمت بعدی که فإن الشریف من شرفت و طاعتاک، خدایا من فهمیدم شریف اون کسی نیست که کرور کرور سرمایه دارد و غیر شریف اون کسی نیست که تهی دست است، شریف اون کسی است که طاعت تو دارد و عزیز اون کسی است که بندگی تو دارد. پروردگار و آبروی سید و ساجدین، آنچرا که در این دعای شریف خواندیم توفیق فهم و لذت بردن و به کار بستن و اون رو فرو رفتن در جان رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما انشاءالله. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان دعا 36 همونطور که عرض کردم، این دعا ازا نظر الی الصحاب والبرق و سمع صوت الرعد، این در مورد رعد و برق و باران و طوفان و سیل و زلزله، حالا زلزله نه، انشاءالله خدمت عزیزان این رو، خیلی دعای عجیبی است، خیلی معانی عجیبی داره، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خواهیم گفت. اجازه بدید که من کوتاه نگذرم، روز مبعث نبی مکرم اسلام بود، ما یلن یه جمله ای رو بخونم خدمتون، ببینین از کجا آغاز شد این شریعت عزیزم. فرداست، یعنی روز دوم بعد از بعثت نبی مکرم، عفیف کندی، روایت که نقل میکنم این دیگه همه جا نوشتن این رو، مسند احمد حنبل هست، طبقات کبرای ابن سعد هست، خصائص نسائی است، نه خیلی جاست. گفت که جئت فی الجاهلیه الی مکه، اومدم مکه تو عصر جاهلیت بود، انا اريد ان ابتاع لاهلی من ثياب هذا اترا، اومده بودم یه مقداری لباس و چیزی بخرم برای خانواده‌ام ببرم، فاتیتو آمدم به نزد عباس ابن عبدالمطلب و کان تاجران، عباس این تجارت رو داشت، فانا عنده جالس انظر الی کعبه، نگاه میکردیم با هم نشسته بودیم و نگاه میکردیم به کعبه، وقت حلقت شمس به سما فرتفعت و زهبت، خورشید حلقه انداخته بود تو آسمان، یک زیبایی ایجاد شده بود تو این فضای پیش روی ما، از جا اشاب بندیدیم جوانی وارد مسجد شد، وارد مسجد حرام شد، فرما به بسر اینه و سما سر به آسمان دوخت و سم مقام مستقبل الکعبه. روز دوم مثل فرداست، یعنی 28 رجب است، نگاه کرد با آسمان، ایستاد مقابل کعبه، لم یلبس الا یسیرن حتی جا غلامون فقام عن یمینه، چیزی نگذشتیدم یه نوجوانی اومد دست راستش ایستاد، ثم جاءت امرأتون فقامت خلفهما، دیدم به سرعت یه زنی اومد پشت سر هر دوشون ایستاد، فرج اشاب خم شد این جوان، فرج امعه الغلام و المرأه، اون کوده اون نوجوان و این زن هم پشت سرش رکوع کردن، ثم رفع الشاب رأسه، سر برداشت، اونا سر برداشتن، فتاب اهل غلام و سجد الشاب و سجد معه الغلام و المرأه، به خاک افتاد، این هم پشت سرش به خاک افتادن، فقلت متعجبن یا عباس، رو کردم به عباس بن عبدالمطلب گفتم امر عظیم، این کیه، این چیه، این کارا چی میکنن، امر عظیم، و راه عباس قائلا، عباس گفت نه امر عظیم، اتدری من هازه شاب، میدونی کیه این جوان؟ گفتم نه، گفت هازه محمد ابن عبدالله، اللهم صل على محمد، این پسر عبدالله ابن اخی، برادرزاده منه، اتدری من هازه الغلام، میدونی این نوجوان کیه؟ گفتم نه، گفت هازه علی ابن ابی طالب، این علی پسر ابی طالب است، اللهم صل على، گفت اتدری من هاذ المرأه، این زنم میشناسی؟ گفتم نه، این عفیف کندی، میگفتم نه، گفت هاذه خدیجه زوجته، این خدیجه همسرش، روز دوم بعثت هست عزیز، مسجد الحرام مقابل کعبه آمده است با تمام شهادت، داره اولین نماز رو در پیشگاه خداوند با این شکل میخواند، ان ابن اخی، بعد عباس گفت، عباس ابن عبد المطلب، ان ابن اخی، اشاره کرد به پیامبر، گفت اخبرنی خبر داده من که ان ربه او رب السماء والارض، پروردگار او که میگوید پروردگار آسمان و زمین است، امره او به هذا الدین الذی هو علیه، اون رو مأمور کرده است به این دینی که الان داره عمل میکند. ولا والله ما علی الارض کلها احد علی هذا الدین غیر هذه الثلاثه، و به خدا سوگند که الان بر روی زمین بر این دین جز این سه نفری که دیدی کسی دیگری و دینداری وجود نداره. اما امروز 1.5 میلیارد دیندار وجود دارد به نام این پیامبر. با این سه نفر شروع شد مثل فردای عزیزان، کل این آیین و دین با این حرکت و با این سه نفر شروع شد و خداوند از برکت حقیقت وجودی این پیامبر و اون دو حامی و یار و همراه او دیگه این نشأت و رشد و کار رو به کجا کشاند. خدایا به برکت این بعثت و امروز جان و حال و روحی به همه مسلمانان و پیروان این پیامبر در سراسر عالم عنایت بفرما. پروردگار را به برکت این بعثت دست ما رو در دست پیامبر و این یاران و او قرار بده. پروردگار را توفیق فهم سخنان این پیامبر و دودمان اون رو و لذت بردن از تعالیم اون رو و تأثیر اقتداء لحظه به لحظه به اون در زندگی و همه ما عنایت و کرامت بفرما. همومممون، قموممون، ابتلاعاتمون رو خدایا به برکت این بعثت رفع بفرما. هموطنان عزیزمون که گرفتار پاره از ناملایمات این چنینی هستند و آنچه که پیش آمده است در غرب کشور، خدایا با آبروی قرآن به همشون کمک بفرما. با اونها که به تعاون و یاری برخواستند و کمک کار هموطنان عزیزمون هستند، قوت و نصرت بیشتری عنایت بفرما. به همه مملکتمون، به هممون ملت و دولت، مسئولیت حقیقی و واقعی رو آنچه را که باید عمل کنیم در این شرایط خودت به قلب و جانمون عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.